بسم الله الرحمن الرحیم. شب سوم محرم 96، شهرک صادقیه.
شیر النبی السراج المنیر حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ابن سکیت یکی از ادبای شهیر دوره عباسیان است که از قضا شیعه هم هست، از بزرگان شیعه هم هست و حالا به تقییه یا به اصطلاح یا برای نفوذ و راه انداختن کار شیعیان به هر حال و هر دلیلی میپذیره دستور متوکل عباسی معلوم رو که تعلیم و تربیت پسران خلیفه رو به عهده بگیره. ظاهرن دوتا پسر داشته متوکل عباسی و از این سکی با توجه به آوازه و شهرتش در ادب و تعلیم و تربیت میخواد که پرورش و پسرانش رو به عهده بگیره و اون را خب این پسیده و مدتی هم مشروع هم کار بریم. نه پس یه خوزی قاعدتا ما چندی یک خوزی متوکل بودی که چون مدام ظاهرا هم از دلاغشت شیعی مار با فهر مانه از اون خوزی به نظر تو این پسران من افضل هستن و حسن و حسین علیه و السلام پسران همیگه نه اتفاقه کدوم فضیلتش هم بیشتره معلوم بخواست این بزرگواران با لطفه های پستی که از خودش به جا گذاشته بود مقایسه بکنه. این عالم بزرگوار شیعه و مجاهد نترس برمیگرده بود در روی خلیفه عباسی میگه که طبق نقل حد اینطوری میگه که تا پسر تو چه برسه حسن و حسین که پسران علی و نواهای رسول الله هست. همچین جواب دندان شکنی به متوکل عباسی هست و این جواب طوری برای این خلیفه معلوم و ظالم گران میاد که دستور میده ظاهرا زبان این بزرگا رو از پشت سرش بیرون بکشن و رو به این سمت بگیرن بعد تجیب به شهادت برسن.
این بزرگا
درجه شهامت و شجاعت و علم و آگاهی رو همراه خودش داشته یک سوال درجه یک و بسیار قابل توجه و بسیار با ارزش از حضرت هادی میپرسه، چون معاصر امام هادی بوده. انشاءالله به برکت این مجالس خداوند رو تعالی درجاتش رو رفیع بگردانه به عالم مجاهد و بزرگوار بود. یک سوال اساسی و بسیار قابل توجه و به قول روزی ها حرفه‌ای از امام هادی علیه السلام میپرسه که کاملا به بحث شبهای گذشته ما هم مربوطه. من میخوام کلام رو از اینجا آغاز کنم. سوال میکنه که لماذا و اصل الله تعالی مصبرگران به آلت سر این رو بزرگواران حتما در کافی شریف دیدن. چرا خدای متعال حضرت موسی مصبر عمران رو به چیزی شبیه کار ساحرها محبوس کرد؟ یعنی اون کاری که حضرت موسی کرد اصلا به اجرا شد چیزی معلوم حتی اقل این کسایی که در خیال اولی خودشون نمیکنه این چیزی شبیه سهر. چرا این معجزه که خدای متعال به موسی بن عمران داد و با اون رو برانگیخت، این عصای موسی و تبدیل شدنش به اژدها و چیزی شبیه کارهای ساحران بود. از اون طرف میبینیم عیسی بن مریم و خدای متعال با شفا دادن مریضها و بیماران و اموری که مشابهت با طب و پزشکی داره معکوس کرده. این اختلاف ها برای چیه؟ مگه همه انبیا یک حرف نمیزنن؟ همه مگه به توحید دعوت نمیکنن؟ چرا یکی با عصای موسی و تبدیل شدنش به اژدها، یکی با دم عیسوی و زنده کردن مرده ها و مریض شفا دادن مریض ها و پول مادرزادها، و از اون طرف پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و
سلم
دلخور همه بر کلام با چیزی از جنس خطبه و سخنرانی و کلام و سخن معکوس کرد. این تفاوت به از کجا نشأت میگیره؟ خیلی سوال درجه یکی درده، درجاتش متعالی باشه انشاءالله. و از آهادی به مختصای لقب شریفشون یک هدایت بسیار عمیقی برای ما به جا گذاشتن در پاسخ به این سوال اساسی. حضرت فرمودن که موقعی خدای متعال حضرت موسی بن عمران رو به چیزی شبیه سحر و عصای موسی معکوس کرد که کان القالب علی اهل عصره السحر، چون اون چیزی که تلقی کرده بود بر اهل عصر زمان موسی بن عمران سحر و ساحری بود، امر غالب بر جامعه فرعونی سحر و ساحری بود، همه تحت تاثیر این مطلب قرار داشتن، ارتکازات و افکار و روحیات مردم تحت تاثیر قدرت سحر و ساحری و سحره بود. خدای متعال برای که اتمام حجت بکنه حضرت موسی بن عمران رو با این آلت ساحری و این عصای موسوی فرستاد و اون رو تبدیل به اژدها میکرد در مقابل چشمان همه که اثبت به الحجت علیه، به این صورت اتمام حجت کنه بر مردم. آی مردمی که غلبه کرده بر شما سحر و ساحری و درمانده و مبهوت کارآمدی ساحری شدید، ببینید که قدرت پیدا شده اون دست همه سحره و ساحران میزن، این پر اثبت به الحجت علیه. و خدای متعال عیسی بن مریم رو با اون دم عیسوی و شفا دادن بیمارها معکوس کرد. چرا؟ به خاطر اینکه قد زهرت فیه زمانات و تاج الناس الاته، چون در اون زمان مردم مبتلا به بیماری های زمینگیر کننده و فزونه شده بودن و همه محتاج طبیبا بودن، همه دنبال پزشکا میدویدن و قدرت طب همون موقع بالا رفت، یه درصدی از این بیماران رو شفا میداد. لذا خدای متعال برای اینکه اثبات حجت بکنه و قدرت خودش بر همین جامعه زمان کوف اثبات بکنه، عیسی بن مریم فرستاد که با یک چشم بند دادن نه تنها مریض و کور مادرزاد شفا میداد، معجزه زنده میکرد. این غلبه‌ای که در اون جامعه طب پیدا کرده بود با قدرت الهی دست بالای دست به سیاوش و همه دیدن، همه معنوس بودن با قدرت پزشکی. خدای متعال قدرتی آورد، غلبه کرد و سیطره پیدا کرد بر پزشکی زمان و اینطور حجت رو بر همه تمام کرد. و در زمان پیامبر اکرم کان القالب علی اهل عصره الخطب و الخطب و الکلام، اون چیزی که بر اذهان و ارتکازات و گویات مردم زمان جاهلیت و قبل از بعثت پیامبر حاجب بود، سخنرانی و خطبه و کلام و اشعار جاهلی بود و همه تحت تأثیر بلاغت و فصاحت شعرهای جاهلی بودن، خدای متعال یک کلامی آورد که نه نثر و نه شعر و از همه جهات بر اون کلمات جاهلی تفوق پیدا کرد، لذا حجت بر همه تمام شد. بگیش اون چیزی که ما معنیش به قدرتش و کارآمدیش در زندگی بودیم بسیاری پیدا شدیم بر اون غالب شده. عرض کردم جامعه کفر در شواهد قبلی عرض کردم جامعه کفر یک قدرت عینی میسازه، سر یک مسائلی، سر یک شعارهایی، سر یک فوقاسالاریهایی مردم رو دور خودش جمع میکنه. در زمان موسی بن عمران با سحر و ساحری مردم رو دور خودش جمع میکرد و اونها رو به عمق ظلمات میبرد. در زمان موسی عیسی به مریم طب و پزشکی بود که همچین کاری میکرد و مرکز قدرت جامعه کفار رو رقم میزد. خدای متعال همون مرکز قدرت رو با آیات و با معجزات الهی مورد هدف قرار داد، اینطور اتمام حجت کرد. مردم که اهل استدلال، اکثر مردم اهل استدلال عقلی نیستن، توانایی کشششو هم ندارن. لذا اون چیزی که باش معروفن این که یکی تازیانه قدرتش و جرده مردم هست، چکمه زور یک قدرتمندی هستن. اگر اون قدرتمند جلوی یک مطلب دیگه عاجز شد و ناتوانیش روز پیدا کرد، حجت برای همه هر پایین‌ترین اخلاقیات تمام میشه. خدای متعال اینطور قدرت عینی جامعه کفر به چالش میکشه در هر زمانی متناسب با اون قدرتی که کفار میسازن. عکس‌العمل جامعه ایمانی و انبیاء الهی به همون تناسب تغییر پیدا میکنه، برای اینکه ضربه بزنه به قدرت جامعه کفر. اینطور یکی از درها شواهد قرآنی و تحلیلی که دیشب خدمتتون عرض کردیم که کفار فقط تو ذهنشون خدا رو ابداع نمیکنن، بلکه جامعه میسازن بر محور تمایلات مادی خودشون مردم رو جمع میکنن، سر یک شعارهای باطل بیرونه مردم رو فریب میدن. خدای متعال با آیات و معجزات الهی میزنه رو دست این مرکز قدرت جامعه کفر و اینطور اتمام حجت میکنه، اینطور اتمام حجت میکنه، همچین اتفاقی میفته. لذا افاضل بزرگواران فضلان هستن. خود لفظ معجزه در عربی به چه معناست که دیگه انبیا معجزه میارن اثبات میکنن حقانیتشون رو؟ به عکس، درآورنده ملأ و مطرفین و مستکبرین و علمه کفر و توابیت هست. این توابیت، این علمه کفر یک قدرت عینی رقم زدن، قدرت خدای متعال از طریق آیات معجزات اونها رو به عکس در میاره و در مقابل همه تحقیرشون کنه و بطلان کارشون رو اثبات کنه. لذا در روایات هست که معذرت میخوام، فرعون موقعی که دید این عصا تبدیل به اژدها شد، نتونست خودش رو کنترل کنه و لباسهاش خیس شد از ترس این اژدهایی که قدرت خدای متعال به رخ همه کشید. اینطور خدای متعال قدرتش رو بر همه اثبات میکنه. لذا انبیاء الهی همه مأمور بودن به اینکه قدرت جامعه کفر رو بشکنن، مرکز قدرت رو هدف قرار بدن. مردم اینطور میفهمن که عجب یه زندگی دیگه هم ممکنه، قول و قوه از یه جای دیگه هم نشأت میگیره، جریان قدرت، جریان ثروت، جریان علم یه جای دیگه هم قابل پیگیریه، و اونم خدای متعال که این نبی از او خبر میده. السلام علیکم یا وارث آدم از صحبت الله، یا وارث نوح نبی الله، یا وارث ابراهیم خلیل الله، یا وارث موسی کلیم الله، یا وارث عیسی روح الله، که به ابا عبدالله حسین عرض میکنید وراثت این رو از انبیاء الهی بزرگوار سید الشهدا به ارث برده که وضعیت عینی خداپرستی رو در مقابل کفار نمایان کنه و اونها رو چالش بکشه و حجت الهی رو بر همه اثبات بکنه. در همه دوران ها انبیاء الهی و اوصیاش بر این مدار حرکت کردن، وگرنه ما بعضا تصور ساده و بسیطی از جامعه کفر داریم که حالا چند نفر بودن که یه دوستایی رو بعدش هم که نبی میومد و صحبت کرد و بیاید اعتقاد و خوب بود اعتقاد رو درست بکنن، احکام خوب بهتون بگن. نخیر، حد اقلش رو فوق یونس و ارسلنا و بلا من اتعال بنام رزیدون سر هزار نفر و بیشتر فقط فوق یونس بودن، از خودش شهر و شهر بشین و مدنیت و حکومت داشتن. سر هزار نفر کم جمعیتی نیست با وسایل اون موقع، با امکانات اون موقع حکومت‌های بزرگ، جمعه بزرگ داشتن. خب یک انبیاء الهی میخواد بیاد با این برخورد بکنه، بره با تکلیف مردم صحبت بکنه، یا بیاد مرکز قدرت جامعه کفر و اون نظم مادی که توابیت درست کردن رو بشکنه؟ این باید همه نفس بشن، همه آباد میشن و یزعوا انهم السحر. این سنگینی‌ها و این زنجیرهایی که بر گرده مردم انداختن رو اینطور برمیداره و اخلاق این وسیفان از قلبه این طور معجزات الهی قدرت خدای متعال به نمایش میگذاره و همه رو به عکس میکشونه و زمینیت باید جدا شدن مردم از دور این طاغوت و گرویدن این نبی الهی فراهم میکنه. خیلی طبیعی که وقتی شما به یک مرکز جامعه این داره یک نظم مادی حمله کنید و اون رو ضربه بزنید، دوباره چی هستید؟ دوباره هستید، باید این یک جامعه الهی درست کنید. لذا ایام انبیاء الهی هست هم اولوه هست که بر ضد جامعه مادی خودش قیام کرد، معنای دومش و لازمی اقلامی و اقلامیش این که میخواد جامعه الهی تشکیل بده. نمیشه نظم جامعه مادی رو به هم بزنید بلکه معلوم از اون تمامی جدا شد که من خب دیگه ما مسئولیتی نداره، من رو جدا شدید و دیگه از این جامعه رو هوا بشه. نه خیلی جامعه یک محور میخواد، یک مرکز راهبری میخواد، یک محور تعلقات و تمایلات میخواد. لذا وقتی که حرکت انبیاء الهی رو تعریف کردی برای اساس ضربه زدن به مرکز قدرت خود و به هم ریختن نظم جامعه مادی، لازمه اقوامی و آقایش رو که انبیاء مبعوث میشدن برای اینکه جامعه الهی درست کنن. بعد مردم اگر نپذیرن جامعه شکل نمیگیره. لذا حضرت نوح مبعوث شد به قیام بر ضد جامعه کفرآمیز خودش، اما مردم دورش جمع نشدن و جامعه الهی محقق نشد. انقدر کفر خودشون موندن و خدای متعال برای جلو بردن تاریخ و تکامل تاریخ ناچار شد بعد از 900 سال عذاب نازل بکنه و اینها رو از بین ببره با طوفان نوح. لذا وقتی که نوح قیام کرد، عکس‌العمل رو اولین عکس‌العمل رو طبق آیات قرآن ملأ اون جامعه انجام دادن. ملأ یعنی کسانی که قدرتشون چشم‌ها رو پر می‌کنه. اینا چی گفتن؟ ما دراج عزت قدرک الذین هم عرازلنا بازگردن. این کسانی دور اصلاف دادن، اینا عرازل و پرسهای جامعه ما هستن. در پرازلنگی جامعه ما اینا خیلی سر پایین هستن. معلومی که وقتی دعوت به در نخوره این پرازلنگی جامعه که ما داریم عرازل و پرسها و مایبان بدن سوال بسن. این پاپتی ها، این فقرها، این مساجین بدن دارو کنه. مگر به حضرت امام قومه ابتدای دیان چی گفتن؟ دیدن که گفتن شما بخواهد دیان بکنید کدوم از اهل سیاست و خود بگاه سیاست گوله رو جمع شدن؟ کدوم از کلیت ها و مبارزان مسلح گوله رو جمع شدن؟ اینا دیان رو جمع نشدن. اون بخواهد مثل این مسجدی و هیئتی دیان بکنید. معنای جدید همین جمله بود که ما نها کردیم در تمایزن در این هم عراضه رو نابار کردن. این فرومانگان دور تو جمع شدن مگه حیقتی ها و عرم حسینی و تکاله و مسجد و بلد هم بیان سیاسی بکنن که شما سرمایه گذاری میکنید و اینا باید خبرگان سیاست رو خود جمع بکنید. دکترها و مهندسهایی که در عموم سیاسی و کامزنی و بدلستان متبهرن رو خود جمع بکنید رو که شما جمع نشد. یا باید معارضان مسلم مثل مجاهدین و چلیک های فدایی را رو خود جمع بکنید رو که شما جمع نشد. خواص اینطور حضرت امام رو یه سوال می‌کنن و سعی حضرت امام بعد از روزه مقابل شده رو و در زمان تحقیق رفت توی یک انزوایی که خواهد خواص همچین شباهایی حرکت حضرت امام وارد می‌کردن و مردم و دور حضرت امام روی می‌کردن. روزه شما باید خبرهای سیاست داشته باشه رو توی قیام بکنید، چانه زنی بکنن، بلدستان بکنن، روابط سیاسی در قدرت رو دنبال بکنن. حضرت امام قدرت الهی در مقابل چشم همین پروپاگاندا سیاست، در مقابل چشم همین جهانیان قرار داد، با همین مسجد و هیئت‌ها هم با پرورش دادنشون بالا بردن سطح فرهنگ و تحلیلشون با همین ها انقلاب رو پیروزی بشون همه رو بهت زده کرد. لذا ما عرض میکنیم تکالی و حسینی ها و عزاداری ها و مدارس باید مبنای حرکت جامعه شده قرار بگیرن. من بعضا به دختری خود برای دوستان رو بزرگوارا نقد داشتم که چرا چنین مطالب میگیم ملت بزرگ شده ملت در زمان عزاداری محرم باید شما یه حدیث و یه احکام رو یه ذکر مسترد باشه و تموم شده به روند عادی داشته باشه. عرض میکنیم همین اهمیت و همین توسعه عزاداری که برای انقلاب اومده، انقلاب مگه از کجا نشأت گرفت؟ از ارتقاء ظرفیت فکری و روحی متدینین و مساجد و مکاتب و مسلمین‌ها هست که حضرت امام این حرکت نزج گرفت، شکل گرفت، نسق گرفت. از اینجاست که میگیره البته که باب گفتگو بررسی و تعامل ما به نظام دوستان درست کردن خلاصه ها رو پس کردن که نقدی که دوستان دارن دوستان مشخص به ما منتقل بشه ما استفاده بکنیم به چشمون رو بذاریم و بحث چرکشگاهی و تکامل رو بخشیم یک همفکری بشه بین جامعه شیعه بین مهمی برای ارتقای ظرفیت جامعه این رو متن مشخصی هست این رو میشه نقد رو دوستان مشخص مطرح کرد و انتقال داد ما به چشمون رو بذاریم رو بحث رو تکامل میدیم مقصاش رو میدیم و سعی کنیم دهیش میکنیم پس حضرت نوح لذا شما میبینید و نجیناه من الکرب العظیم خدای متعال که اعظم عظما هست میفرماید که از کرب عظیم از مصیبت بزرگ از ناراحتی و هم و غم شدید بود نوح رو نجات دادیم این چی بود؟ این چه ناراحتی کرب عظیمی هست که خدای متعال وقتی شما جلوی یک جامعه تمامتر تنهایی نیستید یک کرد عظیمه کل ما مر علیه مر از این دوره سخت بومه تا بزرگان قومش از جلوش رد می شدن داشت کشتی می ساخت امر الهی مسخرش می کردن هر رو دو حق شد شما فرض کنید تو همین شهری سالیه یک کاری بکنید که هر روز هر کسی رد بشه همسایی ها بود مسخره تو بکنم بوسخم بزنم ولی یه روز دو روز سه روز دیگه خسته می شید آمرو رو رد بکنید اگر هم برحق یک مسئله مادی نباشه تکلیف اداری باشه که یک شکایت بشه که خدا چی بود که گذاشتی رو شما ولی نوح نوح پیامبر خدای متعال در توصیفش میفرماید انه کان عبدا شکورا این عبد شکوری بود در مقابل ذکر شده ذیل این آیه شریفه که چرا شکور بود چرا خدای متعال این بندهش رو شکور نامید چون هر روز صبح و عصر این ذکر رو تکرار میکرد که اللهم این اشهر کردی انه ما هم سا از سربین نعمت نمالیه فمین که وقت که ناشنی ملک نکرد هم دوله که شد شکر و هم دو تو بروز انجام میداد نه در فضایی که بول امروزی بول 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 در فضایی که هر روز مسترش میکردن در موضوع هدایت الهی تمام تلاشش رو میکرد و مسترش میکردن با این حال هر روز زبانش برای شکر رو هم باز از اون بالاتر در روایات که در تمام دین و تمام نعمت آمده حضرت نوح رو طوری کتک می‌زدن که حضرت به حالت ادمانی افتاد تا دو سه روز در حالت ادمان بود با این حال صبح و شب خدای متعال شکر می‌گفت نه تنها حرکت نهضت انبیا بلکه اوصاف معنویشون مثل شکر و اخلاص و حمد هم در فضای مبارزاتی بوده در فضای مبارزه برای تشکیل جامعه الهی بوده نوح پیامبر این طور بود کرد عظیم این نیست که شما بخواید بیاید یه سری اعتقاداتی رو بگید تکتک به این فرد به این فرد منتقل کنید کرد عظیم نداره وقتی بیشتری در مقابل ابهت یک جامعه مادی نیستی این کرد عظیم داره لذا در نقل هست که بعد از 300 سال ما یه چیزی میشنم 300 سال برای هدایت مردم زحمت کشید خسته شد خسته نه خسته که یه مادر بود این تصویر چیز که اینا هدایت نمیشن به با وقت منظر خدای متعال التماس کرد خدا را که اقام بفرست خدای متعال ملائکه رو نازل کرد وحی کرد به روح که این روح این اولین قومی هست که همچین اسیان داره میکنه ابتدای خاطره که اولین پیامبر بوده فاصله این حضرت آدم از روح یک فضای متفاوتی و در بحث جداگونه یه چه پردازیم ما این رو پاکتور میدیم بعد دوستان گفتن زودتر به من قسمت امام حسین برسیم اونا رو یک پاکتور میدیم فاصله حضرت آدم و حضرت روح رو اونم اگر نه فلسفه تاریخش باید بیان بشه هست اما ملائکه الهی نازل شدن گفتن اولین عذاب اولین بار که خدای متعال میخواد عذابش رو نازل بکنه 300 سال دیگه هم صبر کنه اینو و سال ششصدم وقتی دوباره تقاضای عذاب کرد دوباره ملائکه نازل شدن گفتن 300 سال دیگه رو صبر لعنت خدا بر ابلیس و کسانی که ابلیسی فکر می‌کنن و مؤمنین و متدینین و انبیا و اوصیا و دستان الهی رو به خشونت متهم میکنن. این حرمهای 300 ساله رو کدوم دستگاه داره؟ این سرمه ها کدوم دستگاه داره؟ این فشاری که بر اثر مهلت 900 ساله خدا به یه قوم بر نوح وارد میشه چی تحمل میکنه؟ این نبی ارائه تحمل میکنه، منحل اسم رحمان میشه، منمجرای رحمت الهی بر این جمع میشه. و همین نوح گفتن هم اراجل ما بازگرد و پس ها روایگان رو جمع کردی. حضرت امام همین حرف رو بهش میزنن، حضرت امام ثابت کرد با جوانها که همه فکر میکردن هیپی های زمان شاه یکی میتونه از این منجلاب فساد و شهر رو خارج کنه، حضرت امام همین ها رو بسیج کرد. شما ببینید فرمانده این جنگ 30 سال بیشتر نداشت. حالا کسی که در صورت متداول فرماندهان جنگی دوره‌های داوود، دوره‌های تخصصی ریشه کردن در جنگ‌ها رو مدیریت می‌کنند. جنگ حضرت امام رو یک جوان 30 ساله مدیریت کرد. اطلاعات عملیات جبهه دفاع مقدس در طرف ایران رو یک جوان 32 ساله به شکل باطلی مدیریت کرد. این جوان‌ها هستند که ریسک خطر برای اسلام می‌کنند، خطرپذیر هستن برای پیشبرد اهداف اسلام. گرچه بشید قبل از 1 سال 2 سال قبل از اسلام میگفتن که جوانان منجلاب فساد و شکمشاری غرق شدن، که اینا دیگه زنده میکنه. حضرت امام با مبارزه بر ضد نظم مادی پهلوی اینها رو زنده کرد، اینها رو زنده کرد، جنگ رو اینها مدیریت کرد. به صلوات جماعت میکنم. جوان ها هستن که ریسک خطر برای اسلام می کنن. شما ببینید چجور از این لازمه که یک جوان 22 ساله بیاد در سطح اطلاع عملیات و استراتژی جنگ کار بکنه. شهید واقعی اینا معجزات انقلاب اسلامی هستن. اینها بودن که ماشین جنگی سرگاه که ابرقدرت ها پسر شدن زمینگیر کردن. همین ها بودن. این جوان ها هستن که میتونن خطرپذیری کنن برای اسلام در مقابل هجمه‌هایی که کفار منافقین برای دنیاشون به سمت اسلام روانه میکنن. اینا مگه اسلام رو رها میکنن؟ با محافظه‌کاری که میتونن مقابل این هجمه‌های اسلام هم اراده رو نابادیر رنگ بله در نظر مادیون اینا قصدها بیماریان هستن یا یک روز سر کلاس‌های داپوس و تخصص‌های دفاعی جنگی نشستن، اما ماشین جنگی صدام رو که شوروی آمریکا پشتش بودن زمینگیر کردن. این قدرت الهی در فکر و باطن جوانان متبلور شد، عزت شیعه درست شد با همین جوانها. شما لذا نگاه بکنید همین جریان که ادامه پیدا کرد وقتی منجر شد به پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه اینو در سایت‌های خبری عربی رسماً اعلام کردن، با پیروزی حزب الله شیعه در اسرائیل در جنگ 33 روزه موج شیعه‌گری در کشورهای عربی به نحوی راه افتاد که سلفیون همراه با این کسایی که اهل عرفان و همراه درویشی در مصر و ایران هستند با همدیگه یک کنفرانس مشترک برگزار کردن چجور جلوی موج تشیع بایستند. قبل از این قبلی بیداری اسلامی هم سال 2006 حزب‌الله پیروز شد، موجی از تشیع در کشورهای عربی از جمله مصر که مرکز سنی‌گری در الازهر راه افتاد که این دراویش و اون قوی‌هاشون و همراه با این سلفی‌ها و شیعه‌هاشون یک کنفرانس مشترک گرفتن چطور اعتقادات جامعه مصر در مقابل موج شیعه‌گری حفظ بکنه. چقدر ما ده‌ها هزار کتاب و مبلغ و اینا هزار کتاب باید می‌نوشتیم، ده ها هزار مبلغ باید می‌فرستادیم بلای خبیرند و عمومی کنفر در جوامع غیرشیعه بحث بزنیم بدون هیچکدوم از اینها. وقتی در عمل قدرت اسرائیل به عنوان قوی‌ترین ارتش خاورمیانه شکسته شد اینطور موج تشیع وارد شد که اینا مجبور شدن ضد حمله بزنن و بعد شیعه‌گری رو کردی اختلاف بندازن که جلوی این موج بزرگ رو بگیرن. در عمل وقتی شما قدرت کفار و منافق رو میشکنید اونجا تضامن تنفس اعتقادی باز میشه و فجعلوا عنهم نصفهم الأقدار التي كانت عليهم موقعی محقق میشه که این زنجیرهایی بر گرده مردم انداختن حاکمیت رو مالی اینها بشکنید انبیا اینها نشوندن موسیال الهی اینها نشوندن حضرت موقعی رو شکن حضرت ابراهیم علامتی جناب آلهی و علیه السلام در مقابل نمرود ایستاده ها نمرود داری شکی بود در روایات هست که دو نفر از کفار حکومت جهان رو پیدا کردن یکی نمرود یکی بخوندن حضرت ابراهیم در مقابل نمرود حکومت جهانی به پا کردن در مقابل رشد حیات خودش در مقابل هرچی کسی ایستا خب این نمده های یکی به شمس ملد مشرد بعد به ها ملد مقابل خدای لنگل کرد بعد هم قولی موزگی کرد که همه به تردیل کشون در مسئله بودپرستیشون پس علیه همه این کارو گرمزشون پس بودا بپرسید چه کسی اونها رو شکنده مجبور شدن که اون رو در آتشی اندازن چه آتشی؟ نفس رو که مرز در مرز مرزهای زیاد در مرزهای زیاد فرسخت در فرسخت برابر من شدیدن که نفس شده آتش درست کرد خب کسی میخوای مجازات کنی رو آتش درست کنی رو این طوری زهر سندگی رو به قدرت نمرود که میخواست با اوج ابهت مادی از سرکاری رو مجازات کنه رضا همچنین تشریفات رو درست کرد انقدر آتش شدید بود که مجبور شدن با منطقه خطر رو بندازن انقدر برون داشت را پیش فاصله گرفتن انقدر دور شد که مجبور شدن با منطقه خطر رو بندازن در آتش و به اسم ندرد این کت برد آور از زیتون و خزرد نیرامون زیتون بردن اسم خدای متعال بر اون برگ زیتون نوشته شد و این طور آتش بر ابراهیم گلستان شد در دارش بر عرفه اسم الذي كنت بعد الله وعلى الزيتون فخذ عن تلك الهو لتلك الزيتون حضرت ابراهیم حضرت ابراهیم حکومت جهانی نمرود رو به تصریح روایات به چالش میشید ولی خب بله چالش میشید ولی مردم میترسن بوس گرفتن با تهدیدهای اینها بوس گرفتن نتونستن جدا بشن از قول نمرود نتونستن جدا بشن از قول اون قوم که یعوب و نصر رو در قوم نوح پرستیدن حضرت به عصد کشون جامعه مادی زمان خودش رو نمرود به عصد کشون ولی مردم جرأت نکردن از حول نمرود جدا شدن بیان بر محور از ابراهیم جامعه تشکیل بدن لذا به امر الهی عمل کردن این دو بزرگوار اما تحرم پیدا نکرد به خاطر اینکه مردم جرأت نکردن از حول تبابی و امره کفر جدا بشن لذا سرفصل بسیار مهمی که رقم میخوره در حیات جواب دینی و در سیر فلسفه تاریخ الهی در زمان حضرت نوسف ایران است که حضرت نوسف ایران با مجاهدات بی نظیر خودش موفق شدن این شعار الهی و این کلمه توحید رو بر حول محورش یک جامعه جمع بکنن یک قوم چند صد هزار نفری که در روایات حاضر شدن در محور کلمه توحید خود حضرت موسی جمع بشن این یک سرآغاز فصل نوری نیست که میتونه معنا بکنه این همه آیات خدا نشان وقتی موسی داره برای چی شده به خاطر اینکه به نظر میرسه گمان ندیده به این دلیل که حضرت موسی تونست محقق بکنه اون امر خدای متعال رو و جامعه رو تشکیل بده یعنی هم زرده بزنه به موضوع فرعون و هم موفق شد مردم رو بر محور خودش جمع بکنه یه جامعه تشکیل شد همه از نش خارج شدن و به اون معجزات الهی مجموعه از تسلط فرعون رها شدن و بعد امتحانات بعدی بر رسول خودش آمدن پس ما یک سیر اجمالی از روند فلسفه تاریخ و روند مبارزات و نهضت‌های انبیاء الهی در خط رو فلسفه موسی رو گفتیم از این موسی ان شاءالله قرارتون باشه ما بیشتر این رو در شب‌های بعد باز می‌کنیم تا برسیم به نهضت نبوی و قبل از اینکه دیگه مصیبت بیام همونطور که هم فرمودن از نمایندگی و بیت معظم حضرت آیت الله از ما صافی قلی‌قایی تشکر می‌کنم از سوالات مجلس که توجه و عنایت خودشون رو معطوف به این مجلس کردن و انشاءالله که همه این زحمات و توجه‌ها باعث گسترش و توسعه فرهنگ عزاداری در جهت حوادث حضرت ولی عهد سلام الله علیه و آله و صحابه و اصحاب شریف میشه. به خاطر صلوات بر محمد باد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اشاره کنم به ذکر مصیبت امشب، تحلیل عقلانی از عظمت افعال کودکان اهل بیت. من اشاره بکنم که زمینه میشه دلهاتون آماده بشه انشاءالله برای این تأثیر رو ذکر مصیبت کنم. واقعا الفاظ بعضی موقع ها کم میارن، همین مطلبی که ما متاسفیم که باید به این حضور بالا بگیم کودکان اهل بیت. عظمت افعال این بزرگان بود که بزرگان فقهای شیعه سر تعظیم بود دارن در مقابل همین افعال همین کسانی که ما مجبوریم مثلا به زیر لخ به تعبیر بهشون بگیم کودک. خب امشب به نام ساله عبدالله لطفی ذکر مصیبت میشد. حالا بعضا شاید بگن که بعد نقدهای معتبری و جزئیات دقیقی از این مطلب وجود نداشته باشه، اما در اصل مطلب تفاوتی نمی کنه. این بزرگواران کودکانی که همراه این کارا بودن و من از اصل نظر فقط این بزرگواران مجبورم لفظ کودک رو به کار ببرم، در بالاترین سطح درک از قیام آسما و اهداف ابوعبدالله قرار داشتن. ببینید یک حکایتی رو نقل میکنه مرحوم سید طاووس در نبوت خودش که از معتبرترین مواطن هست، عمرو بن حسن و عمرو بن حسین، حالا به اختلاف حسن حالا یا فرزند امام حسن یا فرزند امام حسین، اما نامی کودک بوده که صفی و لم یقابل قلوب همچین عبارتی از در سن سباقت تنگیز بوده. خب این کودک در طول در روز عاشورا قسمت اصابت و جنایت از این قاتلین اهل بیت دیده. شما یک بچه کوچیکی رو اگر باش یک تشنگ بزنید باش عیبه باشید که شما ببینید دفعه بعدی بلا میبرد یک تشنگ ساده بزنید دفعه بعدی شما ببینید پشت به دوادرش پنهان میشه و میترسید. حالا این بزرگواران اون که جنایت ها و اصابت ها رو در روز عاشورا دیدن، اون سرهای بریده رو بر روی نیزه رو در طول راه دیدن، بعد وارد کوفه شدن، اون جلال جلالوت مادی پست و پلید از عبیدالله رو دیدن، در طول راه شام اون آزارها و اذیتها رو دیدن، وارد مجلس یزید مرحوم شدن و یزید امپراتور بود. از این بر تا مرزهای شرقی ایران از اون مرزهای اون شرقی در اختیارش بود، تشریفات و جلال و جمال مادی دستگاه یزید رو دیدن. این چی میدونه از یک بچه در مقابل این قوم قصاوت و جنایت و ظلم متعدی و از این طرف جلال و جلالوت مادی؟ این اصلا بچه از بیمره عجیبه، زنده بمونه عجیبه. حالا این ببین چه موضعی میگیره در مقابل هیله پیچیده که یزید تبارک میگیره در دستگاه خودش. خب حضرت زینب کبری و حضرت سجاد شام رو بر سر یزید طلاق بکنن، احساسات مردم رو بر ضد یزید به تلاقم در میارن. احساسات چه کسانی؟ احساسات اهل شام که مرکز نصب و ناصبی نسبت به اهل بیت بوده، اینها احساساتشون به تلاقم در میارن. خب این یزید برای اینکه اوضاع رو آروم کنه مجبور میشه چیکار کنه؟ میگه ما بنی هاشم بنی امیه بنی عمامیم، پسرعمودونیم، ما یه اختلافی بوده بیاید حل بکنیم. یک هیله پیچیده رو در نظر میگیره، امر ابن حسن یا حسین رو فرا میکنه، میگه بیا با پسر من کشتی بگیر، بیا این مسابقه کشتی را بگیر. ببین چه جسارتی داشته و چه هیله هست و کسیفی این طور اهل بیت رو پشته غارت کرده، حق حرمت کرده، بعد میخواد فضا رو برگرد و بگه آقا این دعوای خانوادگی بود و حل شد. به این بچه چند ساله و طفل چند ساله میگه بیا با پسر خلیفه عالم اسلام بیا با هم کشتی بگیریم، میخواد فضا رو برگرده. این طفل چند ساله چه موضعی میگیره در مقابل هیله پیچیده؟ ببینید در چه سطحی از درک قرار دارن این بزرگواران چطور قدرت مادی یزید رو به چالش کشید و به ابتدا کشید. برگشت گفت پیشنهاد داد که ما باید کشتی بدیم، نخه یک خنجر بده به من، یک خنجر بده به اون، با هم بکنیم. اوج قدرت، اوج شهامت، اوج شجاعت، در اوج قدرت اراده این حرفی که زد یزید مجبور شد به دشنام گفت این بچه چند ساله که من چند هم بیاد به مرحوم ملوث و آلوی بکنم به اون یه احترامی هست که این مرحوم کرد. ولی ببین در چه اوج زخم و ذلتی قرار گرفت که یک خلیفه مجبور شد این بچه شروع کنه دشنام دادن، بی‌ادبی کردن. این طور به انفعال و افتضاح و ذلت کشیدن یزید رو این بزرگوار قدرتش رو در هم شکستن. نزا شما در جامعه کبیره عرض میکنید این فقط بس این بزرگی و انگیه خدا نیست، بس این کودکان عربی هم هست. و زن نکن به شهید نولک رو کن و خضع کن به جبارن به فضل کن و تعتع کن به شهید به شرط کن و خضع کن به جبارن به فضل کن. این بزرگواران این رو محقق کردن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفراقك، علیك مني صلاه الله ابدا ما بديت بقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني زياده الكل. السلام على الحسين نقطه الجبن الحسين وعلى اولاد الحسين